والدین گرامی، تصمیم گیری منطقی را به فرزندان خود آموزش دهید، زیرا تصمیم گیری های ناگهانی، مطیعانه، احساسی و اجتنابی از سوی نوجوانان زمینه را برای انحراف آنان به سوی رفتارهای پرخطر فراهم خواهد ساخت. تصمیم گیری منطقی را به فرزندان خود آموزش دهید. رادیو فرهنگ.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. ممنونیم از همراهی گرم و صمیمانه شما بزرگواران. خب مروارید شهر رو تقدیم میکنیم به علاقمندان به این برنامه. مدت این برنامه حدود 59 دقیقه است. اگر درباره این برنامه و دیگر برنامه های رادیو فرهنگ نقد و نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با سامانه 162 ما رو همراهی بکنید.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خدا. با سلام، با برنامه مروارید شهر از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه امروز مروارید شهر هم باشید.
در ابتدای برنامه خبری از کشور چین رو خواهیم شنید و سپس با روایت‌هایی از کشور چین در خدمت شما خواهیم بود.
روی خط پکن نامه بخشیه که توسط همکارانمون در رادیوی بین‌المللی چین تهیه میشه. در بخش تجربه چین به بررسی تجربه‌های خارجی‌ها از سفر به چین خواهیم برداشت.
در بخش لذت موسیقی با موسیقی چینی آشنا خواهیم شد و در بخش شینجیانگ امروز به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین خواهیم پرداخت.
در نگاهی به چین درباره اقتصاد، تاریخ و جامعه چین برای شما خواهیم گفت و پس از اون نمایش بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی بخش دیگری است که تقدیم حضورتون خواهد شد.
و در پایان برنامه گفتگویی رو با افراد مطلع درباره کشور چین تقدیم خواهیم کرد.
خب بشنوید خبری رو که توسط همکارانمون در چین اجرا شده.
بانک مرکزی چین چندی پیش اعلام کرد از 10 سپتامبر سال 2019 یک رشته سکه یادبود 70 سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین منتشر می شود. این سکه ها در 7 نوع شامل 2 سکه طلا، 4 سکه نقره و 1 سکه آلیاژ مس است که از جمله پول های رایج رسمی جمهوری خلق چین خواهد بود. اولین های جمهوری خلق چین شما را با دستاوردهای جمهوری خلق چین در 70 سال گذشته آشنا می کند. از 27 دسامبر سال 2018 سامانه ماهواره‌ای ناوبری بایدو عرضه خدمات خود را به سراسر جهان آغاز کرده است. این سامانه با اتکا به توانایی های داخلی چین ساخته شده و به طور مستقل فعالیت می کند. این سامانه می تواند با سامانه های دیگر ناوبری جهان سازگار باشد. پس از پرتاب نخستین ماهواره بایدو در سال 2000 تا کنون 46 ماهواره با موفقیت به فضا پرتاب شده است. اندازه یه تراشه بایدو که آن نیز در چین طراحی و تولید شده به 28 نانومتر می رسد. تعداد درخواست های چین در ثبت حق انحصاری در زمینه ناوبری ماهواره‌ای به 54,000 مورد می رسد که در مقام نخست در جهان قرار دارد. تا کنون بیش از 6 میلیون وسیله نقلیه موتوری در راه، 30,000 خودروی مخصوص پست، حدود 80,000 اتوبوس در بیش از 30 شهر مهم، حدود 6,000 واحد از تأسیسات ناوبری رودخانه‌ای و دریایی از سامانه بایدو استفاده کردند. افزون بر این، محصولات مربوط به بایدو چین به بیش از 90 کشور و منطقه جهان صادر شده است. دفتر فرهنگ و گردشگری استان خنان در مرکز چین چندی پیش اعلام کرد تا کنون مرکز فرهنگ معبد شاولین در 26 کشور و شهر جهان ایجاد شده است. و افزود که کنگفوی چین که در استان خنان خواستگاه آن است، پس از دیوار چین و پاندا به سومین نماد مشهور جهانی چین تبدیل شده است. مرکز فرهنگ معبد شاولین از معبد شاولین سرچشمه گرفته و هدف از راه اندازی آن معرفی فرهنگ معبد شاولین، کمک به تبادلات فرهنگی بین شرق و غرب و ترویج کنگفوی شاولین در جهان است. سون لیپین، معاون دفتر فرهنگ و گردشگری استان خنان چین، در نشست خبری با مرور بر توسعه فرهنگ و گردشگری این استان و اشاعه فرهنگ شاولین در سراسر جهان گفت به دنبال پخش فیلم سینمایی معبد شاولین در سال 1982 میلادی علاقه به ووشو و گردشگری در معبد شاولین به اوج رسید و فرهنگ و گردشگری این منطقه شاهد رشد و توسعه بسیاری بوده است. در سالهای اخیر استان خنان با همکاری 8 استان دیگر چین اتحادیه همکاری در ترویج سفر به خاستگاه‌های کنگفو را ایجاد کرده و در بیش از 10 کشور جهان از جمله اسپانیا و ایتالیا فعالیت‌های معرفی و ترویج فرهنگ و گردشگری مربوط با کنگفو را برگزار می‌کند. طبق آمار از سال 2015 تا کنون استان خنان چین بیش از 70 پروژه در زمینه فرهنگ و گردشگری را منعقد کرده و به اجرا درآورده و در این راستا حدود 600 میلیارد یوان سرمایه گذاری کرده است. در سال 2018 میلادی این استان 789 میلیون نفر بار گردشگر داخلی و خارجی را پذیرایی کرده و درآمد گردشگری این استان به 812 میلیارد و 21 میلیون یوان رسیده و از این لحاظ در جایگاه پیشرو در میان استانهای چین قرار دارد.
دوستان عزیز، مروارید شرق رو از رادیو فرهنگ میشنوید. خواهش میکنم به بخش روایت ها توجه کنید که در روزهای شنبه گذره فرهنگی نام داره.
نمایشگاه کتاب پکن، مجالی برای نزدیکی فرهنگ ایران و چین. آیین روز ایران که چند پیش در 26مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن در چین برگزار شد، علاوه بر اینکه فرصت مناسبی برای معرفی فرهنگ و هنر ایرانی در پکن فراهم کرد، باعث شناخت بیشتر مردم چین از ایران شد. به گزارش ایرنا، این آیین با حضور ایرانیان مقیم چین، دانشجویان، دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران و خانواده‌های آنان و شمار زیادی از چینی‌های علاقمند به فرهنگ ایران و با همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین برگزار شد. همچنین در این آیین ضمن معرفی ناشران چینی در زمینه ترجمه آثار فارسی به چینی، سه تن از ناشران چینی نیز به معرفی ظرفیت‌های نشر خود پرداختند. رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین در حاشیه این آیین در گفتگو با ایرنا با اشاره به اینکه نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن از 21 تا 24 آگوست در پکن دایر شده است گفت جمهوری اسلامی ایران هم با مشارکت تعدادی از ناشران به ویژه مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در این نمایشگاه شرکت کرده است. عباس علی وفایی افزود
در برنامه روز ایران موسیقی ایرانی همراه با کلیپ‌هایی از مناظر طبیعی ایران به نمایش درآمد و از ایرانیان و چینی‌های شرکت کننده در برنامه پذیرایی شد. او با بیان اینکه نمایشگاه کتاب خاطرات خوبی را در ذهن ایجاد می کند گفت کتاب دوست و رفیق خیلی خوبی است و هر جا نمایشگاه کتاب دایر باشد ایران هم به عنوان یک کشور فرهنگ دوست و تاریخی حضور دارد. رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین تصریح کرد در این مراسم تلاش کردیم برنامه های خیلی خوب و متنوعی ارائه شود. خوشبختانه چند نفر از بهترین تصویرگران کتاب کودک ایران در این نمایشگاه حضور دارند و چندین برنامه در مؤسسات و غرفه‌های مختلف از جمله در سازمان زنان پکن در همین زمینه‌ها برگزار شده. مدیر غرفه ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن نیز در این باره گفت مؤسسه نمایشگاه فرهنگی ایران در این دوره از نمایشگاه با ارائه 250 عنوان کتاب که اکثر آنها برگزیده جوایز سال گذشته هستند شرکت کرده است. شیوا وکیل نسلیان با اشاره به این که تمرکز امسال بر حضور تصویرگران ایرانی در نمایشگاه بوده گفت دو تصویرگر خبره ایرانی و همچنین یک نویسنده جوان ایرانی در این نمایشگاه حضور دارند. وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های مختلف برای معرفی فرهنگ و هنر ایرانی در حاشیه این نمایشگاه گفت
از جمله این برنامه‌ها نشست‌های مختلف و برگزاری روز ایران بود. وکیل نسلیان تصریح کرد نشست‌های تخصصی هم برای تصویرگران ایرانی در حاشیه این نمایشگاه در نظر گرفته شد و در سالن‌های مختلف نمایشگاه هنرپردازی کردند. شماری از ناشران و مؤلفان چینی نیز در حاشیه این برنامه ضمن اعلام حمایت از انتشار کتاب‌های فارسی به چینی خواهان تقویت و توسعه روابط دو کشور در زمینه‌های فرهنگ و چاپ کتاب شدند. چین نن از بنیانگذاران انتشارات آناناس چین در این باره گفت چین و ایران دارای فرهنگ مشترکی هستند و این اشتراک فرهنگی زمینه را برای همکاری‌های مشترک فراهم کرده است. او گفت جاده ابریشم قدیم که اکنون با عنوان یک کمربند یک جاده مورد توجه قرار گرفته است، ظرفیت خوبی برای توسعه همکاری‌ها فراهم کرده است. در بخش دیگری از نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن با مشارکت بخش تصویرگری آناناس و با حضور رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چین نشست تصویرگری و نویسندگی با حضور خانمها افسانه صانعی تصویرگر و زهرا نعمت‌اللهی نویسنده در سالن تصویرگری آناناس برگزار شد. در این برنامه در ابتدا خانم صانعی به معرفی آثار خیش و چگونگی خلق کتاب تصویری پرداخت و سپس خانم نعمت‌اللهی در خصوص نویسندگی در حوزه کودک و آثار خود توضیحاتی را ارائه داد.
برنامه مروارید شرق رو از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. در بخش روی خط پکن همراه میشیم با همکارانمون در چین.
سلام شنوندگان گرامی، من لینلو همراه آقای پویا با روی خط پکن امروز در خدمت شما هستیم.
سلام به شما شنوندگان عزیز. در این بخش به آخرین تحولات در منطقه هنگ کنگ چین میپردازیم.
بله، حتما شنوندگان ما خبر دارند که طی 2 ماه گذشته انواع اقدامات خشونت آمیز تظاهر کنندگان افراطی پیوسته شدت گرفته که شدیداً بر زندگی شهروندان هنگ کنگ تأثیرات منفی گذاشته است و ضربات و خسارت ناخوشایندی بر اقتصاد هنگ کنگ وارد کرده است. با آنکه دادگاه هنگ کنگ قبلا با صدور حکمی هر گونه اقدامی را که مانع انجام امور عادی فرودگاه و ایستگاه مترو شود ممنوع کرده است، اما اول سپتامبر مصادف با 10 شهریور تعداد زیادی از تظاهرات کنندگان با نادیده گرفتن این حکم مانع فعالیت‌های فرودگاه و آتش سوزی در مسیرهای نزدیک فرودگاه شدند که سبب ایجاد ترافیک شدید در حاشیه فرودگاه شد و پرواز بسیاری از مسافران به تأخیر افتاد که به این ترتیب بسیار به اقتصاد هنگ کنگ خسارت وارد شده است. اما در مقابل همین عملیات خشونتبار، برخی سیاست بازان غربی سخنانی درباره هنگ کنگ گفته و اخبار و امور آن را طوری با تنفر نسبت به چین و مداخله جویانه در امور داخلی چین تفسیر می کنند و مسئله هنگ کنگ را به مذاکرات اقتصادی و بازرگانی چین و آمریکا ربط می دهند. برای مثال، الیوت انگر، رئیس کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا و مایکل مک‌کاور، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، چندی پیش با انتشار بیانیه‌ای ادعا کردند که خشونت‌گرایان افراطی هنگ کنگ شجاعت قابل احترام از خود نشان دادند. آنها همچنین با سیاه‌نمایی سیاست دولت مرکزی چین در هنگ کنگ، سخنان مداخله جویانه در مدیریت دولت منطقه ویژه هنگ کنگ بر اساس قانون ابراز داشتند.
ولی چین قصد ندارد اجازه بدهد این سخنان غیر مسئولانه ادامه پیدا بکنه. دفتر وزارت امور خارجه چین در هنگ کنگ روز یکشنبه در واکنش به ادعاهای یاد شده اعلام کرد برخی سیاست بازان زیربط آمریکا با انحراف واقعیات و اهداف مغرضانه با گستاخی در امور هنگ کنگ و چین دخالت می کنند. چین به شدت مخالفه چنین اقداماتی است. سخنگوی دفتر وزارت امور خارجه چین در هنگ کنگ گفته عملکرد معدودی از فتنه‌گران بسیار بی‌رحمانه و خبیثانه بوده و پلیس هنگ کنگ به منظور حفظ ثبات جامعه مجبور به توسل به زور شده. هر کسی به دور از دید متعصبانه میتونه در این باره قضاوت درست داشته باشه. برخی اعضای کنگره آمریکا با نادیده گرفتن واقعیات دروغ میگویند و آشکارا چهره فتنه‌گران و خشونت طلبان را آرایش میکنند و پلیس هنگ کنگ را که مسئولیت شناسانه به انجام وظایف خودش میپردازه مورد اتهام قرار میدن.
بله، پروفسور جان ویوی رئیس پژوهشکده چین متعلق به دانشگاه فودان شانگهای نیز در مصاحبه با تلویزیون مرکزی چین گفت این الگوی انقلاب‌های رنگی است، ولی بی‌تردید اجرای اون در هنگ کنگ ناکام می‌مانند. پروفسور جان ویوی گفت انقلاب بهار عربی یا انقلاب مخملی اصطلاحاً به اتفاقی گفته می‌شود که در سال 2011 تنش‌های فراوانی در داخل تعداد زیادی از کشورهای عرب به وجود آورد. اما به نظر من مهمترین دلیل این رویدادها به برخی نیروهای ویژه آمریکا یعنی دولت سایه مربوط می شود. وارل استریت، بنیاد دموکراسی و FBI آمریکا سالهای سال برنامه ریزی و توطئه می کنند تا در کشورهای دارای نظام متفاوت با آمریکا آشوب ایجاد کنند. در همان زمان پیشبینی و نتیجه گیری سریع من این بود که این رویدادها خیلی زود به زمستان عربی منجر می شود و موفق نمی شود.
بله، ولی تجربه نشون می ده که این گونه توطئه ها در نهایت موفق نمیشه. صلح و ثبات همواره تمایل مردم جهان به ویژه در عصر امروز و همچنین تقاضای اضطراری شهروندان هنگ کنگ هم هست. همونطور که میدونید اوایل سپتامبر روز شروع کار مدارس و کلاس های درس در هنگ کنگه. به منظور استقبال از ترم جدید دبیرستان ساینتیا در هنگ کنگ در حال آماده سازی برای ایجاد یک محیط مطلوب آموزشی برای دانش آموزان خودشه. زمین‌های بازی پاکیزه، کلاس‌های درس تمیز و شعارهای مختلف برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان آماده شده. کارهای مشابه در مدارس دیگه هم مشاهده میشه. وان چینیون مدیر دبیرستان ساینتیا در این باره میگه در مواجهه با نگرش‌ها و ارزش‌هایی که با اتفاقات اخیر در نظر دانش آموزان تحریف شده، برای چگونگی اصلاح این مسائل در آینده مشکلات جدی برای آموزگاران وجود خواهد داشت. ما باید برای تثبیت احساسات دانش آموزان از منظر عشق یک الگو درست کنیم. در هر وضعیتی نباید با توسل به خشونت‌های جسمی و کلامی مسائل رو حل بکنیم. مدیر این دبیرستان همچنین اقدام برخی افراد در هنگ کنگ برای تحریک اعتصاب آموزشی رو محکوم کرد. او ابراز امیدواری کرد که دانش آموزان تحت تأثیر آشوبگران قرار نگیرند و زمان با ارزش تحصیل خودشون رو بیهوده تلف نکنند.
بله، امیدواریم با تلاش‌های همه جانبه هنگ کنگ هر چه زودتر نظام عادی خود احیا کند. شنوندگان گرامی، روی خط پکن این ساعت به پایان رسید. از توجه شما سپاسگزارم.
همچنان شنونده برنامه مروارید شرق هستید از شبکه رادیوی فرهنگ. در بخش تجربه چین به بررسی تجربه های خارجی ها از سفر به چین خواهیم پرداخت.
سلام دوستان خوبم. هفته گذشته از سفرم به منطقه خودمختار قوم خویی نینگشیا به شما گفتم. اینکه در سفرم به شهرستان گویان از منطقه خودمختار قوم خویی نینگشیا از دهکده پونگیوان هم بازدید داشتم و در این سفر شگفتی‌های بسیار دیدم. سال 1986 دولت چین طرح فقرزدایی را ارائه داد. منطقه نینگشیا هم از 36 سال پیش طرح‌هایی را در این راستا به اجرا رساند. از جمله در کارهای کشاورزی که نمونه‌های از آن را برای شما توضیح دادم و شما می توانید با مراجعه به آرشیو برنامه درباره این مطلب هم بشنوید. اما کار زنبورداری هم از جمله اشتغال‌هایی است که پس از اجرای برنامه فقرزدایی و بهبود شرایط زیست محیطی در این منطقه نمایان شده. به ویژه اینکه با پشتیبانی و کمک دولت محلی بیشتر خانواده ها کندوهای زنبور رو در خانه های حقیر خود قرار دادند. از آن پس سخت‌کوشی انسان ها و زنبور ها در هم آمیخته شد. انسان ها گل بخشیدند و زنبور ها شهد شیرین گل رو و اینگونه ثروت و فرح بخشی رو به خانه های حقیرانه و فقیرانه به ارمغان بردند. بازسازی و نوسازی خانه ها آغاز شد و اونها که رفته بودند بازگشتند و همراه اعضای خانواده به ویژه پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها مشغول به کار زنبورداری و پرورش زنبور عسل شدند. من در سفرم به نینگشیا به چند دهکده سر زدم که از آن جمله دهکده مونگیوان است. زنبورداری از جمله مشاغلی است که پس از اجرای برنامه فقرزدایی برای بسیاری از مردم محلی در دهکده مونگیوان از شهر گویان در منطقه خودمختار خویی نینگشیا ایجاد شغل کرد. از اونجا که نگهداری از زنبور کار چندان سختی نیست، بنابراین برای بسیاری از افراد سالخورده هم این فرصت پیش اومد که به کار پرورش زنبور عسل بپردازند و به این ترتیب در درآمدزایی به خانواده خود کمک کنند. در این دهکده من با دو خانواده، یکی جوان و دیگری سالمند، آشنا شدم که زندگی هر دو خانواده با ورود زنبور عسل کاملا دگرگون شده و بهبود یافته. مرد جوان دانشگاه رفته‌ای که بعد از پایان دوران تحصیل دانشگاهی به شهر رفته بود، پس از اینکه متوجه شد دولت برای پرورش زنبور عسل و کار زنبورداری حمایت بزرگی داره، بنابراین تصمیم گرفت تا به روستا بازگرده. به ویژه اینکه این شغل شغل پدری او هم بوده و به این ترتیب او به ادامه شغل پدر پرداخت. حالا صدها کندو در دالانی کنار دیوار خانه‌اش قرار داره. خانه‌ای که زمانی تحت فشار فقر دیوارهاش فرو ریخته بود. اما این جوان نه تنها دیوار که کل فضای خانه را بازسازی و تعمیر کرد و حالا در کنار کار زنبورداری در باغ کوچک خونش به کشت محصولاتی مثل گوجه فرنگی، بادمجان، خیار، گردو، انگور و بسیاری دیگه هم میپردازه و همزمان کار هنر نقاشی و خوشنویسی خودش رو تکمیل میکنه و در کنار همسر و دو فرزندانش از زندگی کنونیش لذت میبره. خانواده دیگه که من با اونها آشنا شدم، خانواده مردی سالخورده بود که بعد از حمایت دولت محلی به کار زنبورداری مشغول شده. اون تونسته در محوطه خانه بازسازی شدهش با اتاقهای جدید در کنار اتاقهای قدیمی که حالا به انباری برای خشک کردن میوه و سبزیجات تبدیل شده، کندوهای زنبور از دو نوع سیاه و زرد رو قرار بده و عسل مرغوب کوهستان رو برای فروش عرضه کنه. پیرمرد از اینکه با این کار تونسته در رونق کسب و کار کمک حال فرزندانش باشه و شادیش رو با خنده های نوه هاش تکمیل کنه، بسیار خرسند بود و شکرگزار حمایت های دولت محلی. ما هم به شادی اون شادان شدیم. عزیزان، باز هم از نینشیا و پروژه فقرزدایی دولت چین برای شما در برنامه تجربه چین خواهم گفت.
دوستان عزیز، مروارید شرق رو میشنوید. در بخش لذت موسیقی با یک موسیقی چینی همراه باشید.